الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. چند تا بحث اینجا داریم برای روشن شدن مطلب. اولش این است که مسجد لغتن یعنی محل سجود، این اسم مکانه، ولیکن این حقیقت شرعیه شده بر حسب روایات ما به اون مکانی اطلاق می شود که محل عبادت برای همه مسلمینه و اختصاص به طائفت دون طائفت نداره و اون آثاری که برای مسجد هست از قبیل این که تنجیسش بحث میکنیم مثلا حرام است، از قبیل این که جنوب نمیتونه اونجا داخل بشه مکس بکنه، از این قبیل آثار، این آثار مال همین مسجدی است که عرض کردیم که این مکانی که اینطور باشه. خب اما گاهی از اوقات هست که انسان در خانه خودش یک اتاقی را، یک محلی را مسجد قرار میده، سجاده آنجا گذاشته و می آنجا نماز میخونه، یا کسی مسجدی ساخته برای قبیله‌ای، برای طایفه خاصی مثلا. اینها اون مسجدی که در فرهنگ اسلامی آثار خاصه اون آثار ندارن. بله ثواب داره، روایات متعددی داریم که عرض میکنیم مستحب است که انسان در خانه خودش مکانی برای خودش مسجد اتخاذ کنه، هرچند کلمه مسجد هم اطلاق شده، ولی خب اون آثاری که برای مسجد است اینها ندارن. بله ثواب البته داره چنین کاری بکنه، اما ثواب مسجد به خصوص را نداره. روایاتی که به این مطلب دلالت دارن، خبر دوم و ششم از باب 69 از ابواب احکام مساجد، اینا یدل على استحباب اتخاذ المسجد فی بیته. خبر دو و شش از باب 69 از ابواب احکام مساجد صفحه 554 تا 555 از جلد سوم وسائل، کتاب وسائل احکام مساجد در همون جلد سوم ذکر کرده. بعد از بحث مکان مصلی ابوابی هم منعقد کرده برای احکام مساجد، ولی صاحب جواهر تبعاً للشرایع، چون جواهر شرح شرایع، تبعاً للشرایع احکام مساجد برده بعد از نماز جماعت ذکر کرده. بعد از این که خب نماز و افعال نماز و ارکان نماز و قواطع نماز، مبتلات نماز، احکام شک و سهو و بعد صلات استسقا و صلوات مندوبه دیگر رو تا اینا رو همه رو ذکر کرده، بعدن آمده صلات جماعت رو ذکر کرده. بعد از صلات جماعت احکام مساجد ذکر کرده به مناسبت این که نوعاً نماز جماعت ها در مسجد خوانده میشه. شرایع این طوریست، جواهرم طبعاً شرایع چون شرح شرایع همین کار کرده. این است که احکام مساجد در شرایع در جلد 14 اماکن امکنه مکروهه و مکان مصلی در جلد 8 بود تا به حال بحث میکردیم، اما صاحب جواهر احکام مساجد برده در جلد 14 بعد از احکام نماز جماعت اونجا ذکر کرده. خلاصه اونجا صاحب جواهر امینه داره که اگر کسی مسجدی ساخت در خانه خودش، مسجد باشید، اتاقی را مسجد قرار داد، نه ساخت، داد مکانی را مسجد قرار داد برای نماز خواندن در خانه خودش، یا کسی مسجد ساخت برای قبیله خاصی، اینا آثار اون مسجدی که در اسلام هست که عرض کردیم نداره، هرچند که اونجا نماز خواندن، یعنی این کار ثواب داره. حالا بازم بحثون که اگر چنین کاری کرد این کار ثواب داره یا نماز خواندن در اونجا با نماز خواندن در اتاق دیگه ثوابش فرق داره. ایشان میگه از مجمع البرهان اردبیلی استفاده میشه، کسی که در خانه چنین کاری کرد نماز کنجا میخونه نمازش ثواب مسجد داره، ولی میگه فیه من اون دلیل نداریم، اون ثواب مسجد مال مسجد مصطلحه. بله چنین کار ثواب داره، اتاقی درست کنه، اتاقی را محل عبادت قرار بده، این کار ثواب داره. اما نماز در اونجا با نماز در اتاق دیگه ثوابش فرق نداره. بنابراین دلیل نداریم که ثواب نماز در اون اتاق با جای دیگه فرق داشته باشه، به طوری که نماز در اونجا ثواب مسجد داشته باشه، نه. اما خود این کار یستحب به این که یک شخصی در منزل خودش یک اتاق را جایگاه خاصی را اختصاص بده برای نماز خواندن. خب بنابراین باز هم نکته دیگه این است که کسی اگر آمد در خانه، نماز خانه میگن، بله مصلا میگن عربا، نماز خانه میگن، وقت کسی اگر آمد چنین جایی را تأسیس کرد و درست کرد و قرار داد برای نماز خواندن، احکام مسجد نداره، ولی زمان میتونه اونه خراب کنه به آسانی، میتونه توسعه بده، میتونه تضییع کنه دل بخواه خودش. مسجد اینطور نیست، مسجد خراب کردنش به این آسانی نیست، توسعه و تضییعش همه دایر مدار مسائل است. مسجد باشه باید، اگر مسجد باشه خب دیگه مال خودش نیست. اگر بگه مسجد باشه میشه مال اون مسلمانان، باید در خانه رو باز بذاره هر کس بره نماز بخونه. بله هر کس کافی نیست، هر کس کافی این از کردیم دیگه، از کردیم در فرهنگ اسلامی مسجد جاییست که اختصاص به مهمان و طایفه دون طایفه نداره، مسجد جاییست که تمام مردم نسبت به اون مساویان، هر کس بیاد آزاده، هر وقت بیاد آزاده، نه تنها نماز بیان بخونن، درس بخونن، درس بگن، هر کار اینجور، اینه میگن مسجد. اگر به این قصد ساخته و اینجوری کرده دیگه وقت مسجد همان مسجدیست که در فرهنگ اسلام مسجد و آثار هم داره، اگر نخیر در خانه خودش به قول خودش برای خودش مهمانا شده دیگه مسجد نیست. آثار مسجد اون وقت داره که مسجد باشه و مسجد اون مکانیست که عرض کردم، اینی حقیقت شرعیه است. مسجد اون مکان است که در اون همه مردم نسبت به اون مساویان، رفت آمد برای همه مثلا آزاد، هر وقت بیان هر عبادتی انجام بدن آزادن، خلاصه اختصاص به طایفه دون طایفه نداری، میشه مسجد و آثار مسجد داره. اگر نخواهید در خانش قرار بده برای نماز خواندن خودش و مهمانش و امثال، این مسجد نمیشه. نماز در اونجا ثواب نماز مسجد نداره، ولی این کار ثواب داره، خود این کار یه ثوابی داره. اما اینطور نیست که نماز خواندن در اونجا مساوی باشه ثوابش با ثواب نماز خواندن در مسجد. و باز هم مطلب دیگه اینه که اون میتونه با آسانی خودش تغییر بده، خراب کنه، حتی یسخ ان یجله کنیفن. دو تا روایت داریم که عرض میکنم که میتونند اونجا رو کنیف بکنه، یعنی مثلا فرض کنید برای دستشویی یا اینطور چیزا استفاده بکنه، تغییر بده که دستشویی بکنه. مسجد بینا نمیشه کنیف کرد دیگه، مسجدش نجس کرد، ولی اونجا رو یسیح هن یجله و کنیف هن ای مستراح هن مثلا اینطور یسیح ها، اون دیگه آثار مسجد نداره. بله خب بنابراین مطلب اول ما این است که فرق بین مسجد، مسجد فرهنگ اسلامی و مصطلح با این مسجد هایی که یتخذ و مسجدن فی بیته فرقش معلوم باشه. اینا رو که عرض کردیم. خبر دوم و ششم از باب 69 از ابواب احکام مساجد بر این مطلب دلالت داره. و خبر چهارم و ششم دال است که یسخ و انیجله و کنیفن، حتی اینکه میتوان از حضرت میپرسن، همین شبهه در ذهن بعضی مردم بوده که بیتی که اتخذه و مسجدن در خانه خودش هر یسخ و انیجله و کنیفن قال لا بسه، خلاصه اون آثار مسجد اون نداره. صاحب جواهرم در جلد 14 صفحه 72 ارسلم که این بحث رو متعرضه. این یه مطلب. مطلب دوم این است که مستحب بس تعمیر مسجد، عربه حال عبارتش اینه یستحب و تعمیر المسجد اذا اشرف علی الخراب و اذا لم ینفع یجوز و تخریبه و تجدید و بنائه. ولی الاقوا جواز و تخریبه مع استحکامه لارادت توسیعه من جهت حاجت الناس الی. اینجا سه تا مطلب دارم. مطلب اول است که مستحب از تعمیر مسجد وقتی که مشرف بر خراب باشه. خب حالا مشرف بر خراب بودن رو ایشان میگه مستحبه، ولی خب مراتب داره، بعض مراتبش هم واجبه. اگر مشرف بر خراب است به طوری که یخاف این که نفس محترمه تلف بشه، یخاف این که افرادی که اونجا رفت آمد میکنن مورد تضرر واقع بشن، اینها اصلا واجبه که در اینجا اون مسجد را تعمیر بکنن و مرمت کنن و این خطرها را برطرف کنن. اما در غیر این صورت بله مستحبه. این مطلب استحباب و اینکه ممدوحیت تعمیر مسجد مطلب قرآنی هم هست. در قرآن کریم انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر و اقام الصلاه و آت الزکا و لم یخش الا الله فعسى اولئک ان یکونوا من المهتدین، آیه 18 سوره توبه است که در مقام مدح کسانی است که مساجد پروردگار را آباد میکنند. بعضی فکر کنن که معنی آباد کردن مسجد این نیست که فقط خراب بشه آباد کنن، مرمت کنن، بلکه آمد رفته به مسجد هم داخل در تحت آیه هست. ولی آقای طباطبایی در تفسیر المیزان دارن آیه در مقام اون نیست که تشویق کنه به رفت آمد، اون بحث اون آخر. آیه در همون مقام تعمیر مساجد است. این امر یعمرو که این استعمال میشه متعدیان، تعمیرم به همین معناست که هم ثلاثه مجردش معنی تعمیر را میرسانه، هم که تعمیری که ثلاثه مزید فرق نمیکنه. انما یعمرو در قرآن کریم به کار رفته. وقت روایات ما نمیخوام بگیم خواسته، مقصد کلمه یعم نه، ایشان تصدیق میکنه یعم رو امره یعم رو آباد کردن. بله نه کل امس الیوم کل امس در عرض کنم به این که یعمر و امر یعمر یعنی آباد کردن. بله آمد رفت مسجد خیلی ثواب داره، اخبار و روایات زیاد داریم، تردد مساجد، مشی در مساجد، نه همه شان ثواب دارن. ولی آیه در مقام این است که آباد کردن مسجد. حالا خیلی من لغت میخوام بگیم، لغت مقام چیه؟ میخوام این لغتن اینه، لغتن معناش اینه، نمی که مشکل لغت اینه. چند تا روایت ما داریم، حالا ببینیم که از اون روایت ها است. چند تا روایت داریم، خبر سوم و پنجم از باب هشتم از ابواب احکام مساجد، خبر سه و پنج از باب هشت از ابواب احکام مساجد. صفحه 486 جلد 3 وسائل که باب استعمار استحباب تعمیر مساجد، یک خبرش میخوانیم. عن جعفر محمد عن آبائه علیهم السلام قال ان الله اذا اراد ان يصيب اهل الارض بعذاب قال لولا الذين يتحابون في ويامرون مساجد ويستغفرون بالاسحار لولا هم لانزلت عذابي. چند روایت به همین مضمونه. پروردگار متعال میفرمایند که ایشان از قول خداوند نقل کرده، وقتی که میخواد که اهل ارض را به عذابی گرفتار بکنه، خدا میفرماید که اگر سه طایفه نبودن عذاب خود نازل میکردن. اول لولا الذین یتحابون فی، اگر نبودن کسانی که به همدیگه محبت دارن، ولی حبشان حب فی الله هست ولی الله، اولینا لولا از این یتقون فیه، دوم و یعمرون مساجدی و کسانی که مساجد مرا آباد میکنن، سوم و یستغفرون بالاسحار لولا هم نعزلت عذابی. حالا از این قبیل روایات میفهمیم که تعمیر مساجد یعنی آباد کردن مادیان یا نخیر رفت و آمد و اینا هم جزء تعمیر مساجده. حالا خیلی بحث نیم چون به امر مستحب است. خلاص یستحب و تعمیر المسجد اذا اشرف علی الخراب، این یک مطلب. گفتم بعضی اصلا واجب است که اگر اشراف بر خراب داره خوف تلف نفس اینا هست. و اذا لم ینفع یجوز و تخریبه و تجدید و بنائه، اما به حدی خراب شده که تعمیر دیگه کارساز نیست، بایست بکوبن و از نو درست کنن. بله. و اذا لم ینفع، وقتی که تعمیر مفید نیست، یجوز و تخریب و تجدید و بنائه. اینم معلوم است برای خاطر عبادتگاه با وضع فعلی به درد نمیخوره، بلکه موجب تلف نفس از این قبیل چیزا هست. خیلی خوب اینها بایست اینجا را خراب کنند و تجدید بنا کنند.
این هم کانت مصلحه آقا.
نه 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 کل نظاره کرد مصلحه. این دوم. سوم، بل الاقوا جواز و تخریبه ما استحکامه لارادت توسیع من جهت حاجت الناس. بل بلکه اقوا این هست خیلی اگر مسجدی چیست مشرف بر خرابم نیست، آبادم هست، ولی کوچگه میخوان وسعت بدن، یا حتی مثلا میخوان نورگیریش بیشتر باشه، میخوان هواش بهتر و نظیفتر باشه. خلاصه هر کجا که شان یک قسمش گفته توصیه گفته، نه خیر، نه فقط برای وسعت دادن، گنجایش همان گنجایشه، بلکه میخوان که نورگیرتر باشه، بلکه میخوان که هوای بهتری مثلا داشته باشه. خلاصه قرضی و مصلحتی در بینه. حالا تشخیص مصلحت با کیست؟ البته اون با حاکم شهر است و اینا. در صورتی که خلاص مصلحت اقتضا کنه، ولو اینکه این الان خرابم نیست و آباده، یا جوز و تخریبو و بر اساس اون مصلحت تجدید بنا کردن، اینم جایزه. خب این که بازم چون روی مصلحت است روشنه، ولی روایت هم داریم یدل علیه خبر اول از باب نو از ابواب احکام مساجد که میخوانم در صفحه 487 مسائل. خبر این است که محمد ابن یعقوب خبر اول از باب نو از ابواب احکام مساجد، صفحه 487 جلد 3 وسائل. محمد ابن یعقوب عن علی ابن محمد و محمد ابن الحسن جمیعا، کلینی از دو استاد نقل میکنه تا اینجا. حالا یکی علی ابن محمد، یکی محمد ابن حسن، اینا کیستن؟ شناخت اساتید کلینی یکی از بحثهای رجالیست. آقای بروجردی رحمت الله علیه در همون کتابی که چاپ شده در دو جلد، مرحوم آمرزا مهدی تبریزی نوشتن، اونا تقریبا یک قسمتی از مباحث رجال آقای بروجردی است. هر دو جلدش هم درباره کافیه. بنده خودم در بحث ایشان بودن علی ابن محمد اونجا آمد. علی ابن محمد خال کلینی است، معروف به علان کلینی، یکی از اساتید کلینی. علی ابن محمد معروف به علان کلینی که این خال کلینی بوده. محمد ابن حسن کیست؟ خیلی ها فکر کردن محمد ابن حسن صفاره. بله، محمد ابن حسن صفار در ردیف اساتید کلینی است، از اجلای محدثین و علمای قم بوده، کتابای زیادی هم ایشان دارن، ولی ایشان میگفتن این محمد ابن حسن محمد ابن صفار نیست. و بلکه محمد ابن حسن عرض کنم که طائی رازی است، محمد ابن حسن طائی رازی است. این دو نفر رو ایشان اینطور تفسیر میکردن. خب محمد ابن یعقوب که قدش طبقه 9، اونا هر دو طبقه 8، ان علی ابن محمد و محمد ابن حسن جمیعا، یعنی از این دوتا با واو عطف کرده، از این و از اون جمیعا، هر دو اینا از کی نقل میکنن؟ ان سهل ابن زیاد. یکی از دلایل بروجدی این بود که علی ابن محمد علان و محمد حسن صفار، علی محمد علان و محمد حسن هم که ارز کردیم تائی رازی، اینا از سهل ابن زیاد روایت دارن، ولی صفار از سهل ابن زیاد هیچ وقت روایت نداره. به اون قرینه ایشان میگفتن که این دو نفر همون است که ارز کردیم، ان سهل ابن زیاد، ان احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی که از طبقه 6 است، خب معلوم. تا اینجا باز و ان علی ابن، یعنی کلینی از استاد دیگرش، و ان علی ابن ابراهیم، ان ابی، ان عبدالله ابن مغیره، جمیعاً ان عبدالله ابن سنان. جمیعاً معناش این است که عرض کنم که احمد ابن محمد ابن ابی نصر، ان عبدالله ابن سنان و عبدالله ابن مغیره، ان عبدالله ابن سنان، این جمیعاً اون دوتا را پیوند میده به اون راوی آخر، ان ابی عبدالله علیه السلام. حدیث سندن صحیحه. قال سمعتو یقول ان رسول الله صلی الله علیه و آله، عبدالله ابن سلام که از امام صادق شنیدم، فرمودن بنا مسجده به سمیت. سمیت معناش چیه؟ آخر حدیث معنا کرده کلینی سمیت لبنتن لبنتن، یعنی یک خشت یک خشت، دیوارش یک خشت یک خشت بوده، دو خشت نبوده. بنا مسجده به سمیت، این ساخت. ثم ان المسلمین کسرو فقال یا رسول الله لو امرت بالمسجد فزید فی، فقال نعم، گفتن مسجد وسعت داده بشه، فقال نعم فزید فی و بناها به سعیده. پیغمبر دستور فرمودن همون مسجد وسعت دادن. خب وسعت دادن تا خرابی داره، باید دیوارا رو خراب کنن تا وسعت بدن دیگه، این همه بحث ما اینه. پیغمبر فرمودن که فزی دفی و بناها به سعیده. سعیده چیست؟ سعیده گفته سعیده لبنتون و نصف، سعیده یک خشتونی میگن سعیده، بله اول یک خشت یک خشت بلا یک خشت و نیم شد. فزی دفی و بناها سمعین المسلم، باز کسر باز زیاد شد. فقال یا رسول الله لو ارت المسجد فزی دفی، فقال نعم فعمر به فزید فی و بنا جداره بالانسا و ذکر، این دفعه دیوار رو با انسا و ذکر ساختن. معنی چی؟ انسا و ذکر لبنتان مختلفتان، دو تا خشت مختلف میگن انسا و ذکر. شاید فکر میکنم شاید اینطور باشه، دو تا خشت، یک خشتی فرو رفتگی هایی داره، یک خشتی هم برجستگی هایی داره، که اون برجستگی ها را با اون فرو رفتگی ها جفت میکنن و اون انسا و ذکر میگن. اون دفعه سوم اینطور ساخته. خب ثم اشتد علیهم الحر، بعد هوا گرم شد. فقال یا رسول الله لو ارت المسجد فظلل، گفتن یا رسول الله مسجد رو روی سایه داشته باشه، چون مسجد سقف نداشت تا حالا، تا این تاریخ سقف نداشت، سقف نداشت، آفتاب که میتونید ناراحت میشدن. فظلل، فقال نعم، فرمود اشکال ندار. فعمر به فاقیمت فی سواری من جزوع النخل، سواری جمع ساری است، با سین یعنی ستون. پیغمبر دستوران ستونهایی در وسط مسجد نصب کردن از شاخهای نخل. ثم طرحت علیه العوارض والخسف والازخر، بعد فرمود روی اون ستونها عوارض، عوارض خشبی است که در سقف بیت قرار میدن، جمع عارض است، از سلاس در اشیا العوارض جمع عارضه،
الاثر يستعمل للقبور وللسقوف،
نعم
للسقوف وللقبور،
نعم سه چیز است، العوارض جمع عارضه یعنی خشب، یکی هم خسف، خسف یعمل
مال خرمه،
نعم الخوس من ورق النخل، نه سوا از خر. خب اینا رو انداختن روی اون ستونا و اینجوری درست کردن. فآشوفی مدتی در آنجا نماز میخوندن. حتی اصابت الامطار، بعد باران که میامد، فجعل المسجد یکف علیهم وکف یکف، یعنی یقتر و یسیل. وقتی باران میامد، باران از اون لابلای اون شاخه های خرما امثال اون میچکید، چکه میکرد. فجعل المسجد یکف علیهم، قال یا رسول الله لو انت المسجد فطینه، گفتن که دستور بفرمایید که روش گل بمالن. فقال اللهم رسول الله لا اری لا اریشون، که اریش موسی، اینه پیغمبر قبول نکردن، در اون زمان قبول نکردن، اریشون که اریش موسی، یعنی سایبانی باشه مثل سایبان موسی، در اون زمان قبول نکردن که روی این از گل سقفش به این ترتیب درست بکنن. فلم یزل کذالک حتی قبض رسول الله صلی الله علیه و آله، همونطور بود تا پیغمبر دنیا رفت. این است که در فقه ما بحث است که تذلیل، یعنی طوری بکنن که سایبان مانند باشه، مستحبه. خب حالا این در بلاد حارک خوبه، اما در مثل بلاد ما نه. در این حال گفتن فقهای ما دارن که در مثل بلاد ما یک قسمت از مسجد بگذارن همون مثل سایبان داشته باشه، اونجور باشه، استحباب داره. حالا این بحث آخر که ما حالا این بحث نه. در آخرش معنا کرده که از سمیت لبنه لبنه و سعیده لبنه و نصف و ذکر ولونسا لبنتان مختلفتان. خب استفاده من هذا الحدیث و کان سنده صحیحا این که مسجد ولو این که آباد باشه و همه چیزم درست باشه، اما برای مصلحتی مثل توسیع یا مسائل دیگه میتوان خراب کرد، دوباره هم توسیعش درستش کرد. و خیلی خوب، اینم نسبت به این بحث فقهی که این مسئله که عروه بود و عرض کردیم یستحب با تعمیر المسجد ازا اشغال الخراب و ازا لم ینفع یجوز و تخریب و تجدید و بنائه و الاقوا جواز و تخریب همه استحکامه لارادت توسیعه من جهت حاجت ناز. خب این روشن است و تا اینجا. اما مسئله بعدی، مسئله بعدی در عروه این است که گفته که حالا تا اینجا جز مکان مصلی بوده است در عروه، اینجا میگه فصلون فی بعض احکام المسجد، الاول یحرم زخرفتو، بنده این را زخرفتو میخوانم، زخرف یو زخرفو، دهرج یو دهرج و وقت دهرجتن زخرفتو، زخرفه یعنی تلاکاری کردن، تزیین به زخرف، زینتن، از زخرف، از ذهب، اکثر گفتن ذهب، خودش معنا کرده یحرم و زخرفتو ای تزیینه به ذهب، تزیینش به ذهب میگه حرامه. بل الاهوت ترک و نقشه به صور، بلکه اهوت آن است که نقشه به صور مسجد را هم ترک کنن. این دو مطلب داره، مطلب اول در بحث امروز ماست، دوم میمانه. اول اینه که یحرم و زخرفتو ای تزیین و به ذهب، تزیین مسجد به طلا حرامه. زخرفه را ایشان اینطور معنا میکنه، اکثر لغویین هم زخرفه را به معنی تزیین به ذهب معنا کردن، ولی بعضی مطلق تزیین هم معنا کردن. جای مفصل این در مفتاح الکرامه است. احکام مساجد در مفتاح الکرامه در جلد دومه. در جلد دوم ایشان شاید یک صفحه دو صفحه هستن در از لغویین که زخرفه به چه معناست. اکثر لغویین میگن زخرفه یعنی تزیین به زخرف، زخرف یعنی طلا. خب بحثی است که الان میخوایم دلیل این مطلب چیست. محشین هم همه قبول نکردن. امام رضوان الله علیه داره که علل احوت فتوا نمیده، علل احوت. آقای گلپایگی داند نمیشه علل احوت. آقای خوی گفتن نه، لا یعبد الجواز فی، بعید نیست که جایز باشه تزیین به طلا. شو اینطور گفتن احوت مستحبی گفتن، علل احوت ولا یعبد الجواز فی، گفته که بعید نیست که تزیین به ذهب جایز باشه. عروه میخواه بگه تزیین به ذهب حرام. مشهور فقها همونه گفتن تزیین به ذهب حرام. آقای خویی بخوام بگن که نخیر حرام نیست، اهوت استحبابی دارن در ترکش. حالا می‌رسیم ادله کثیره، ادله کثیره من حل اسراف بین مال اسراف یا نه. نه
کان باب الكعبه ذهبا.
نه ان شاء الله عزم. در مفتاح الکرامت جلد دوم صفحه 238 برای تحریم، برای تحریم میگه بله فقهای ما نوعا گفتن حرامه. مفتاح الکرامت جلد دو صفحه 238 یحرم الزخرفه، یحرم الزخرفه کما فی النهایه مبسوط سرائر شرایع نافع معتبر منتها نهایت الاحکام تحریر ارشاد بیان لمعه فواید و شرایع حاشیه میسی ظاهر جامع مقاصد ذکرا، نمی گفتن حرامه. در مقابل تعداد قلیلی هم گفتن که مکروه هست، یعنی مشهور حرمت. جواهر جلد 14 که عرض کردم صفحه 88 بعد از اینکه عباراتی نقل کرده که بلکه ایشان میگه لم اجد خلافن در اینکه حرامه، ولیکن میگه لم اجد له دلیلا صالحا، اما دلیلی هم نحن ابناء دلیل، شک هم بکنیم که اصل جواز دیگه. به چه دلیلی تلا با تلا زینت کردن مسجد حرام باشه؟ بعضی فقها ها آمدن چند دلیل ذکر کردن. اول گفتن اسراف، گفتن این اسراف است، طلا به کار بردن در مسجد اسراف. حالا ما دلیلشون رو بگیم بعد جوابشه. دوم به انه بدعتان، این بدعته، برای که در زمان پیغمبر صلی الله علیه و آله چنین چیزی نبوده، چون نبوده بدعته. الان نحن الان فی مقام نقل. نه سوم در وصیت ابن مسعود که در مکارم الاخلاق طبرسی هست، پیغمبر صلی الله علیه و آله در مقام زم در آخر الزمان فرمودن یبنون الدور و یشیدون القصور و یزخرفون المساجد، یعنی در زمان آینده مردم خانه هایی می سازن، کاخ هایی و یشیدون القصور قصر های مرتفع را درست می کنن و مساجد زخرفه می کنن. باز کلامی ها مکارم الاخلاق صفحه 526. چند تا خبر عامی هم داریم. مکارم الاخلاق طبرسی صفحه 526 چند تا خبر عامی هم داریم. پیغمبر فرمودن که من اشراط ساعه ان تتباهى الناس في المساجد، از علائم قیامت آن است که از علائم نزدیک شدن قیامت مردم در مساجد به همدیگه مباهات افتخار میکنن، مثلا این قبیله این خیابان، مثلا این کوچه این مسجد خیلی عالی درست کنه، اون یکی میخواد که رقابت بکنه بهتر از اون یکی بتونه، این یکی از اشراط ساعته. خب اگه بنا باشه مباهات کن به مسجد، خب بهترین راه مباهات چیه؟ همون طلا دی با طلا درست کردن مثلا. حالا اینو من نقل میکنه. و عن ابن عباس لتزخرفنها کما زخرفت الیهود و النصارا. ابن عباس خطاب به مردم گفت روزی فرا خواهد رسید شما مسجدهای خودتان را زخرفه میکنید، چنانکه یهود و نصارا هم بیع و کنایس خودشان را زخرفه کردند. سنن بیهقی، این عامیست، سنن بیهقی جلد دو صفحه 439. باز از عام است که پیغمبر صلی الله علیه و آله لم یدخل النبی الکعبه حتی امر بالزخرف فنحیه. در کعبه پیغمبر که مکه را فتح کردن در کعبه داخل کعبه نشدن، چون زخارفی طلاهایی در اونجا بود، پیغمبر فرمودن که چون کنار گذاشتن که مثلا بیرون، بعد پیغمبر داخل خانه کعبه شد. این هم طریق عامه است. سنن بیهقی جلد پنجم صفحه 158. اینا ادله است که آوردن برای حرمت به کار بردن طلا به عنوان زینت در مسجد. خب ولکن الجمیع کما ترا، ولی این ادله یا تمام یا تمام نیست. اما اول گفتن اسرافه، آیا این اسرافه یا اسراف نیست؟ اسراف معناش چیست؟ اسراف یعنی تجاوز از حد. فرق بین اسراف و تبذیر این است، تبذیر یعنی مال را بیهوده خرج کردن، اسراف یعنی از حد تجاوز کردن. هر کسی، هر جایی، هر مصرفی حدی داره، از حد تجاوز شد میشه اسراف. مثلا شما دو نفر مهمان دعوت کردید، دو نفر مهمان غذای مخصوصی لازم دارن از لحاظ کمیت و کیفیت. مثلا کیفیت مربوط به اون شأن و موقعیت مهمان هاست، کمیت مربوط به تعدادشان. خیلی خوب، خب شما برای به اندازه 10 نفر غذا پختی، خب این اسراف از حد تجاوز کردی. بنابراین اسراف اونجا میگیم که از حد تجاوز بشه. اما تبذیر، اگر یه دونه سیب دستت بود انداخت مثلا تو خیابان، این تبذیر است، اسراف نیست. بیهوده سیب رو باید بخوری، نه که بیاندازی مثلا تو آشغال، این تبذیره. خب حالا میخوام ببینیم که این به کار بردن طلا امثال در مسجد، این اسراف است یا اسراف نیست. این یک نکته که معنی اسراف معلوم شد. نکته دوم این است که اگر یه جای قرض عقلایی مهمی باشه، اونجا دیگه اسراف نمیگن. خب مسجد یک جایی است که خانه پروردگار است و از مظاهر دین است و در دین دارای قداست خاصی است، در میان همه ملل، همه ادیان، همه عقلا به معابدشان اهمیت میدن، میخوان هرچی با شکوه تر باشه، با عظمت تر باشه. قسمت از شکوه و عظمت هم مربوط به همون مادیت و ظاهر قضیه است. بنابراین معلوم نیست که اینجوری بخوام مشاهد مشرفه. خب امام رضا علیه السلام، خب اون قندیل ها و اون پرده ها و اون تشکیلات، خب اسراف مثلا و هاکذا دیگه، این از اول بوده است. ولی یجوزو لان برای که قرض عقلایی است، این تعظیم شاعره دیگه، این تعظیم شاعره. بنابراین نمیشه گفت که این اسراف است، جایز نیست. من یه موقعی شاید قبل از پیروزی انقلاب بود بحث اقتصاد داشتم در حوزه، 2 سال بحث اقتصاد فقهی بحث میکردیم، به بحث اسراف که رسیدیم. همین بحث پیش آمد، یک مطلب عرض کردم، عرض کردم که در نهج البلاغه هست، اینجا نوشتم، دیشب نوشتم اینجا، در نهج البلاغه هست که عمر موقعی که رفت برای مکه، نیا کرده پرده خانه کعبه، پیش خانه کعبه پرده خیلی خوبی داره، بلکه پرده هایی داره خیلی خیلی عالی. بعضی پیشنهاد کردن یا خود عمر به این فکر افتاد که این پرده خانه کعبه را برداره، خرج کنه برای لشکرکشی و خرج جنود و اینا بکنه. دستور می‌خواست بده که پرده خانه کعبه را بردارن، برای همین موضوع بفروشن و پولش خرج کنن. برای حضرت امیرالمومنین اونجا حاضر بود، حضرت امیر فرمودن که در زمان پیغمبر این پرده بود یا نبود؟ خب بله بود، بود در اون زمان هم پیغمبر اینجوری بود. فرمودن اون زمان مردم محتاج تر بودن به مخارج و لشکرکشی یا حالا به اون زمان؟ خب پیغمبر این کارو نکرد، کاری که پیغمبر نکرد تو میخوای انجام بدی، برداری این را؟ گفت لا ابقانی الله به عرض لست بها یا ابوالحسن لولا کلف تزهنا. گفت اگر تو نبودی ما رسوا شده بودیم، چون حضرت امیر ممکن سکوت کنه، برداره بعدن اعتراض بشه، اما قبلا نذاشت که این کار رو بکنه. این در نهج البلاغه، در کلمات قصار، در کلمات قصار شماره 270، کلمات قصار شماره 270. البته باز هم در شماره گذاری کلمات قصار اختلاف بین نهج البلاغه است، این طبق صبح صالح. روی انه ذکر عند عمر ابن الخطاب فی ایام حلی الکعبه، حل یک یعنی زینت، حلی الکعبه و کسرتا، فقال قوم لو اخذته فجهزت به جوش المسلمین کان اعظم للعجر و ما تصنع الکعبه تو بالحلی. خانه کعبه، خانه که مثلا از سنگ ساخته شده و اینا، بی احتیاجی به حلی و زینت نداره. فهم عمر بذالک، عمر خواست این کارو بکنه. و سأل عنها امیرالمومنین صلوات الله علیه و سلم فقال ان هذا القرآن حضرت امیر فرمودن که این قرآن انزل علی النبی صلی الله علیه و آله و الاموال اربعتان، اموال مسلمین فقسمها بین الورثه فی الفرائض و الفی غنایم جنگی قسم علی مستحق و الخمس و زعال الله عیسو و زعال صدقات و زکات فجعل الله عیسو جلال و کان حلی الکعبه فی یوم ازن فترکه الله علی حاله. همون روزم این زینت کعبه بود دیگه. ولم یترک نسیانم، پیغمبرم که فراموش نکرده بود که، ولم یخف علیه مکانم، مخفی هم نبود. فاقره حیث اقره الله، از تعمیر فرمودن به عمر فاقره حیث اقره الله و رسول، فقال له عمر لولا که لفتزهنا و ترک الحلیه به حاله. خلاصه بنابراین نمیشه گفت به این که این اسراف برای خاطر این که تعظیم شاعر است و اینا، حالا تا اینجا مطالعه کنیم، بقیه انشاءالله فردا وقت ما شد.